بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در قاعده تعویض سند مهمترین دلیل همون ظهور اخبرنا به کتبهی و روایاته یا ظهور به اخبرنا به روایاته در کلمات شیخ هست. اما کسانی که این قاعده را به نحو مطلق یا تفصیل رد میکنند و نفی میکنند، به شکلی در این ظهور عمومی و اطلاقی مناقشه ای دارند که رسیدیم به چهارمین مناقشه در این شمول و ظهور، و در واقع چهارمین استدلال از کسانی که این قاعده تعویض سند را نمیپذیرند. این چهارمین وجه آن بود که تمسک به کلمه اخبرنا به روایاته در این برای جبران ضعف یک سند، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، برای اینکه شیخ می‌فرماد که اخبرنا به روایات مثلا محمد ابن ابی عمیر سه تا سند خوب کامل هم ذکر میکنه، اما ظاهرش این نسبت دیگه روایات محمد ابن ابی عمیر. حالا ما این روایتی که میخواهیم مصداق این عام و مطلق قرار بدیم با یک سند ضعیف رسیده به محمد ابن ابی عمیر، سند ضعیفی به محمد ابن ابی عمیر داره، اگر سند تام بود که ما نیازی نداشتیم. خب با سند ضعیف میشه بگیم این روایت ابن ابی عمیره؟ نه، اول کلام. الان که اینجا آمدیم تو این روایت در متن سند یا در مشیخه، مواجه به این شدیم که کسی که از ابن ابی عمیر نقل میکنه یا یک یا دو نفر از اینهایی که از اون نقل میکنن ضعیفن. خب با آدم ضعیف میشه بگیم که پس این روایت ابن ابی عمیره؟ نه، سندش ضعیفه. خب پس چگونه میشود به اون جمله به روایاته تمسک کرد؟ نمیشه دیگه، برای اینکه اضافه که شد میگه روایات ابن ابی عمیر را این سه سند برای من نقل کردن، نسبت روایات به ابن ابی عمیر باید احراز بشه و این روایت الان محرز نیست. بنابراین این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. حالا این عرض شود که اشکال را ببینیم وارد یا وارد نیست. ظاهر اولیش اشکال واردیه دیگه، بالاخره وقتی میگه اخبرنا به کتب او و به روایات او، باید احراز بشه تا اون کتب و روایات اون را در بر بگیره. این مناقشه است که اینجا مطرح شده. در مقام بررسی و پاسخ این مسئله گفته شده که باید ببینیم که این نسبت روایات به اون شخص مروی یعن که ظاهر این کلام شیخ هست، میگه کتبهی و روایاته، اخبرنا به کتب و روایات ابن ابی عمیر، سه تا هم سند درست و شسته رفته اونجا مشاهده میشه. این مقصود از این روایات اون شخص چیست در این کلام؟ در همون کلمات مرحوم شهید صدر احتمالاتی در تفسیر این کلمه روایاته آمده و در تفسیر این نسبت آمده و شسته و رفته و منقه هم در کلام حضرت آیت الله حائری در همون کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی صفحه 52 به بعد، که این شاید مثلا صفحه 54 باشه، به این احتمالات اشاره شده. ما برای اینکه ببینیم این روایت ضعیفی که میخواد مشمول اون سندهای معتبر بشه و ببینیم این مصداق هست یا شبهه مصداقی است، باید ببینیم این نسبت چه نسبتی است. این که میگه به روایات او ما خبر داد، به ما خبر دادن با این اسناد تام، باید ببینیم این نسبت چه نوع نسبتیه. در اینجا در کلام آقای حائری آمده و به شکل اینها در کلمات مرحوم شهید صدر بوده که در این نسبت و مفهوم این نسبت چند احتمال وجود داره. این که شیخ میگه به کتبهی و روایاته داره نسبت میده روایات رو به او، این کلمه چند احتمال داره. یک احتمال اینه که روایات ابن ابی عمیر را که داره سندهای معتبر براش در فهرست ذکر میکنه، مقصود روایات ابن ابی عمیر در فی علم الله و الواقع باشه. روایات ابن ابی عمیر در عالم واقع یه مصداقهایی داره، مقصود اون باشه. این یک احتمال که اینو میگن خود ضعیفه، بعیده که حالا کار به اون روایاتی که فی علم الله و الواقع هست و کار به شناخت مثلا شیخ و دیگران نداره. یا اینه که مقصود روایاتی است که به اون نسبت داده شده، همین به مجرد اینکه کسی به اون نسبت داده. کل ما نسبت الی اون شخصی که محل کلام هست، کتب ابن ابی عمیر و روایات او، یعنی اون کتب و روایاتی که تو این مجموعه‌ای که در دسترسه به اون نسبت داده شده. احتمال سوم اینه که اون چه که وصل الی شیخ ان، وقتی میگه روایات ابن ابی عمیر یا کتب ابن ابی عمیر، یعنی اون کتب و روایاتی که به من شیخ رسیده، به من شیخ رسیده. چهارم هم این که مقصود اون چیزهایی باشه که شیخ میگه من اون را روایت میکنم، نه صرف این که به دست من رسیده، بلکه اون چی که من اون را روایت میکنم این اسناد به او هست. چون ممکنه چیزی به دست شیخ رسیده باشه، کتابی برای اون شخص یا روایاتی از اون شخص در یک کتاب دیگه یا نوشته های دیگه، ولی همجور دست اوه، او نقل نمیکنه، یعنی به شکل اجازه و سماع و اینها نقل نمیکنه، همجور دستشه، کتابچه دستشه که مثلا 500 تا روایت ابن ابی عمیر در اینه، ولی اینکه نقل بکنه به نحو سماع و اجازه اونها نیست، فقط در دستش رسیده. این همون احتمال سومه. احتمال چهارم اینه که نه، اونایی که من نقل میکنم و روایت میکنم، اونی که من نقل میکنم و روایت میکنم، چه حالا این سند درست باشه چه نباشه. و احتمال این چهار احتماله که وقتی که شیخ میگوید اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمیر، مقصود از کتب و روایات ابن ابی عمیر کتب و روایات ابن ابی عمیر در عالم واقع هست، چه به شیخ برسه چه نرسه، چه او مطلع بشه چه نشه. دو این که نه، اونهایی که به اون نسبت داده شده، با نسبت داده شده، حالا چه در واقع کتاب او باشه، چه روایت او باشه چه نباشه، چه به شیخ رسیده باشه یا نشده. سه اینه که اون کتب و روایاتی که به من شیخ رسیده است. چهارم اون کتب و روایاتی که من اونا را نقل میکنم، من روایت میکنم اونا را از او. حالا اهم از این که روایت من به نحو معتبر باشه، یعنی با سند معتبر باشه یا نباشه، این چهار احتماله. احتمال پنجم اینه که بگه کتب و روایاتی که از ابن ابی عمیر که به اون نسبت داده شده، به منم رسیده، منم اون رو نقل میکنم و نقل منم معتبره، این پنجمه. احتمال پنجم اینه که این نسبت چند تا قید داره. روایات ابن ابی عمر، یعنی اون روایاتی که کتب و روایات ابن ابی عمر که به اون نسبت داده شده، به من یک، دو به من شیخ رسیده، سه من اون را روایت میکنم، وصول مجرد وصول نیست، من اون را روایت میکنم، و چهارم این که من اون را به نحو معتبرم روایت میکنم. این احتمال پنجمه. نه اصلا حالا فیلم از کجا در میاد، نه همین که گفته کتبی و روایاته، وقتی میگه کتب و روایات او را نسبت میده، احتمال پنجم میگه شیخ که میگه من سند دارم به روایات ابن ابی عمر، روایت ابن ابی عمر یعنی روایتی که قرائن لبیه داره، یعنی روایتی که به دست من رسیده، من دارم نقل میکنم و معتبرم هست، واقعا روایت اوه، واقعا یعنی حجت داریم برای این که روایت اوه.
آره. آخر قبل اون اخبرنا بگه شیخ اون رو قبول کرده،
دیگه
مثلا معتبر.
بله دیگه این ظاهر جمله خبری اینه. بنابراین این پنج احتمال اینجا وجود داره. اشکالی که اینجا مبتنی وارد شد، این مناقشه چهارم مبتنی بر چیه؟ بر همین احتمال پنجمه. یعنی بگیم مقصود از شیخ، مقصود شیخ از کلمه که میگه اخبرنا به روایات ابن ابی عمر، ظاهر اولیش باشه که روایات ابن ابی عمر کی میتونه شیخ بگه این روایت ابن ابی عمره؟ وقتی که این روایت منسوب باشه، واصل باشه، اون نقل بکنه، معتبرم نقل بکنه، یعنی قیود داد جمع بشه، که مهمش این قید آخره. یعنی وقتی که این شیخ میگه روایت ابن ابی عمر، یعنی من با نحو معتبری دارم از ابن ابی عمر نقل میکنم، اون وقت این جمله اون رو در بر بگیره. ظاهر اولیه این احتمال پنجمه. اون مبنای این استدلال چهارم یا مناقشه چهارمی که دیروز عرض کردیم و امروز داریم ادامه میدیم، اینه احتمال پنجمه. و مبنای احتمال پنجم هم ظهور اولیه روایات هست. یعنی وقتی شما میگی غلام زید، هر نسبتی که میدید باید این ثابت شده باشه، راه ثبوت اثباتی داشته باشه. اینجا هم که میخواد بگه روایات ابن ابی عمر، اینجوری یه صحبتی راجبش بکنه، باید اثبات شده باشه از منظر شیخ که این روایت مال اوست، اینم متوقع و اینه که اون سند رو ما بتونیم معتبرش کنیم. این اینه که بگه روایات ابن ابی عمر، روایات شیخ از ابن ابی عمر مثلا فلان موضوع در بابش حرف بزنه، این وقتیه که این انتساب روایات به ابن ابی عمر با یه سند معتبری رسیده باشه. وقتی که سند محل شبهه است، شبهه مصداقی اخبرنا به روایات میشه. مبنای این استدلال پنجمه. من تا این جوابش خیلی واضحه، واقعا این جواب این خیلی واضحه، برای اینکه اگر ما در مقام بیان اسناد اسناد نباشه کسی، وقتی میگه روایات ابن ابی عمر، اونجا با نسبت را بعد از اینکه سند درست بود میتونیم بگیم این روایت شیخ از ابن ابی عمر. وقتی سند درست نباشه نمیگیم این روایت شیخ از ابن ابی عمر، ثابت نشده. ولی این ولی اون که ابتداعا این تعبیر و اضافه هر جا باشه، ظهور در اولیش در اینه که این نسبت با یک طریق معتبری ثابت شده، حالا اینجا داریم یه چیز اضافه براش بگیم. اما این احتمال خیلی خیلی ضعیفه، برای اینکه اصلا مقام بیان اسناد مقامی است که میخواد سند در واقع چیزی که معتبر نیست میخواد معتبرش بکنه، یا معتبر را میخواد معتبرتر بکنه. بنابر احتمال پنجم، تمام این اسنادی که در فهرست آمده فقط برای اینه که یه چیزای معتبر را معتبرتر بکنه، یعنی اول باید معتبر باشه بنابر احتمال پنجم. این سند میاد میگه این روایتی که سند خوب من داشتم، این اخبار هم به او دارم من، در حالی که اصلا مقام بیان عرض شود که اسناد مقامی است که مفروض نگرفته که سند معتبره، حالا من میخوام این سند دیگه بیارم، مفروض اینه که میخواد با همین معتبرش بکنه، لااقل این هم جزئی از مفروضه، یعنی یه چیزی که عرض شود معتبره میگه من میخوام معتبرش بکنم، معتبرترش بکنم، این خیلی مهم نیست، مهم اینه که میخواد عرض شود که یک با همین جمله میخواد اعتبار ببخشه. ولذا این کلمه روایاته و نسبت روایات به اون شخص هر جایی بیاد، وقتی درسته که اثبات شده باشه که این روایت با سند معتبر، این روایت شیخ از این، ولی در جایی که شیخ داره سند ذکر میکنه، در مقام بیان سند و ذکر سند هست، اینجا قرینه خارجیه داریم که اینجا احراز قبل از این سند لازم نیست، همین اندازه که نسبت داده شده یا واصله به شیخ شده یا حد اکثر اینه که این شیخ این را از او نقل کرده، یا حد اکثر احتمال چهارمه دیگه، حد اکثری که آدم میتونه بهش پایبند بشه اینه که مقصود شیخ روایاتی است که او از ابن ابی عمر نقل میکنه، میگم روایات من از ابن ابی عمر این سه تا سند مطلق داره. خب مصداق این روایت شیخ از ابن ابی عمر چیه؟ همین است که توی تعذیب و استبصار آورده، هر جایی که تو تعذیب و استبصار داره میگه از او نقل میکنم، این روایت شیخ از او، ولی اون که اون سند معتبر نباشه. پس در مفهوم روایات، روایات ثابته با سند معتبر نهفته نیست، به قرینه ای که اصلا مقام ذکر اسناد مقامی نیست که مفروض گرفته باشه صحت را، بلکه غالبا اینه که با بیان سند میخواد یه چیزی را معتبر بکنه، نه معتبر را معتبرتر بکنه، امری که معتبر نیست داره معتبرش میکنه، و احیانا حالا اونی که معتبره داره معتبرترش میکنه. اگر احتمال پنجم باشه، تمام این اسنادی که شیخ در فهرست گفته همش برای جایی است که سند معتبر داریم، حالا میخواد معتبرترش بکنه، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که و مقام اولیه اصلا در مقام بیان اسناد اینه که یه چیزایی که در شک شبهه است، اعراض شده نیست، میخواد با اون سند عام اون را معتبر بکنه. پس معتبر را معتبرتر کردن یک چیزی است و معتبر سازی یک روایت چیز دیگری است، و بنابر احتمال پنجم حرف این مستشکل و این مناقشه چهارم درسته، در حالی که خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که چیزی که معتبر نیست میخواد معتبرش بکنه.
اشکال این کلام شیخ هم ناظر به این هست که من کلام ابن ابی عمر رو با تمام اختلافاتش در اختیار دارم، تمام نسخی که از ابن ابی عمر رسیده.
خب
بعد کلام آقای ایروانی اشاره به اونه، یعنی این که
حالا این که اصلا تو کلام آقای ایروانی اصلا این حرفا که نیست، ولی حالا در این حال حرف شما خودش چیزه، ببینیم چی میخواید بگی.
محسوم اینه که ممکن اصلا کلام شیخ در مقام اصلاح سند نامعتبر یا این که نه معتبر رو خود معتبرتر بکنه نیست، بیان این هست که درسته که کتاب های ابن ابی عمر اختلاف زیاده نیست که چند نوع نقص به نسخه هم هم نمی کنه، اما اینی که من دارم تمام اختلافات رو دارم.
اصل اینا نیست. حالا ببینیم، من میخونم. حالا ببینید واقعا اینا شما از کجا کلام شیخ در میاری؟ نه حالا این کلام شیخه، میگه اخبرنا محمد ابن ابی عمر بعد از اینکه وصفشو میگه، میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات جماعتون کذا و اخبرنا بها یک سند دیگه و اخبر و رواها باز این سند دیگه. این اختلاف نسخ و اینا چی تو این اصلا چی نیست؟ اون حقیقت
بیرونیه.
باشه باشه،
کتابایی که به دست شیخ
بالا بالا بالا
20
چند بله حقیقت بیرونی اختلاف نسخه رو باش با قانون اختلاف نسخه با اون مواجه میشیم. ببینیم شیخ الان داره میگه به همه کتب او من این سند رو دارم، بعد میریم سراغ کتب او میبینیم یا روایاتش میریم میبینیم که مثلا 50 تا 500 تا 1000 تا چند اختلاف نسخه داره، ما با اختلاف همه اونا رو داره شیخ اثبات میکنه. و تا اختلاف نسخه که هست ما با قانون اختلاف نسخه باش رفتار بکنیم. این چیزی از ارزش این جمله نمیکاهد. اختلاف نسخه در کتاب و روایات الا ماشاءالله وجود داره، طبق قانونش باید عمل بکنیم. تازه تاکیدش هم بیشتره بله، ولی حالا مهم اینه که اینجا چیزی نیست اصلا. به جمیع و جمیع کتبهی به جمیع نسخهی شما میخواید بگید مقصوده، در حالی که 50 تا مورد دیگه هم شیخ اینو گفته، اصلا کار به هیچ جا نداره که حالا مثلا اختلاف نسخهی داره. اگر هم داشته باشه یه جایی اشاره ای کرده. حالا من همینجا میشه الان من همینجور دارم ردیف اینا رو میبینم، هیچ جا اصلا کار به اختلاف نسخه یه چیزی ما نمیبینیم تو اینا. همه جا به اخبار را به کتبی و روایات داره فکر بله اصلا اینجور چیزی نیست. منطقه اگر اختلاف نسخه هم باشه تو قانون اختلاف نسخه باید رفتار بشه باش.
من احراز کردم روایات
نه، اینا شما دارید روش میگذارید، اینا که نیست. در مورد ابن ابی عمر آخر 60 مورد شیخ همین حرف زده، اصلا بحث اختلاف نسخه نداره. مقام فهرست اینه که میخواد سند درست بکنه، میگه آقا ممکنه من جای دیگه سند ذکر کرده باشم نکرده باشم، معتبر باشه نباشه، ولی من یه سند عام به همه اینا دارم. بنابراین این روایاته درش معخوذ نیست که اول ثابت شده سندش، حالا من یه سند دارم ذکر میکنم. برعکس اینجا قرینه‌ای بر این وجود داره که کار به ثبوت قبلی نداره. همین که من بله
تازه
میخواد اثبات بکنه مثلا مقام نقل سند تازه اینه. این بنابراین چی؟ تازه احسنت تازه حالا بخوایم دقیق تر بشیم، در مقام این نیست که حتما با اینم معتبرش بکنه، در مقام تکثیر راه هاست. میخواد بگه اونی که من اونجا نقل کردم غیر از اون راه این راه هم هست، حالا کدومش درسته کدومش درسته خودت ببین. ممکنه شما جمع این راه ها شما رو به اطمینان برسونه، ممکنه اون اولی صحیح باشه این ضعیف باشه، او بالعکس ممکنه هیچ کدامش نباشه، ممکنه هر دو باشه. اصلا مقام تکثیر سند، مقام این که کسی سند برای روایت ذکر میکنه اینه که میگه اینی که دست من رسیده بسم الله 1 2 3 4 5 طریق داره. این من امانه وظیفه این بوده که این طرق رو برای تو بگم. البته من از راه دیگم امانت داری کردم، آدمایی که معتبر بودند یا معتبر نبودند یا اینام رو براتون توی رجال و فهرست اونا اونام رو گفتم، اما تصمیم دیگه حجت با شماست، خودت تصمیم میگیری.
و شیخ تعریف داره، ما تو تعریف سند اونها چی کار میکنیم؟ خوردون دیگه سند این که مشکل داره
بله،
میخوام با اون طرقی که شیخ فرموده درست
درستش کنیم بله.
خب الان تو طرف این روایت ضعیفی که پیدا کردیم، این روایت ضعیف قابل استناد به ابن ابی عمر نیست؟
خب بله همین اشکال همینه دیگه.
نه این یه جور دیگه داره.
نه اشکال همینه،
اصل رو درست
بله همینه اشکال
چی؟
اشکال چهارم
نه
اون طرفه، بحث سر اون طرفه. بله نه عزیز من، اصلا اشکال چهارم دقیقا همینه که دارید میگی.
پس با
چرا دیگه میگه که شیخ میگه که من روایتی رو
چرا
چرا چرا
نمیگه؟ چون یکی از این سه تا دیگه به ابن علی هست غلطه، یعنی ضعیفه از نظر قبول نیست.
چرا؟
و ثابت هم نیست که این سه تا سندی که ابن علی رو به داده همه این تک تک اینا به همه
روایات. این اون بحث قبلی بود، این اشکال دیروز بود. گفته ممکنه کسی بگه این مجموع برای مجموعه،
ممکن
تجمیه شواهد. این تجمیه شواهد نیست.
چرا؟ همینه. یه وقتی ما سر این بحث داریم که این که میگه
جمعی کتابی
و
روایاته،
این داره چی میگه؟
میدونم اون همون حرف دیروزه. اگر شما واقعا بینه که و بین الله ظهور رو در این میبینید با اون بحثایی که گفتیم که داره این مجموع را برای این مجموع میگه، پای فرو میریزه اصلا دیگه هیچی قابل استدلال نیست. یعنی اینجایی که داره میگه واقعا الان شما این روایتی که حالا دیروز هم عرض کردیم، الان شما این متن شیخ را، این متن شیخه میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات جماعتان ان ابن بابوی ان ابی و محمد ابن حسن ان سعد هم یری ان ابراهیم ناشم ان و اخبرنا بها ابن ابی جید، بها یعنی به جمیع کتب برد این سند و رواها یعنی روا این کتب و روایات را سند سوم. اگر واقعا شما میگید این ظهورش اینه که یعنی کل اونا را با کل دارم نقل میکنم، نه اینکه هر یک از اینا برای کل باشه، بله این حرف شما درسته دیگه، تمومش میره. ولی واقعا این نیست، واقعا ظاهر کلام اینه که هر سندی برای همه اونها. ولی زای بله
پس این جواب است، یعنی
این جواب رو دیروز گفتیم،
اینقدر شهرت داره که هر کدومش سه تا طریق داره.
حالا اینقدر شهرتی که حالا در مورد دیگران هم همینه، حالا بالاخره اینو دیروز گفتیم، اینو دیروز پنبهش زدیم که این کل به کل نیست، بلکه هر یک به کل است، نه جمعش به اون مجموعه روایات. بله بله، حالا اون رو اصلا ما گذاشتیم آینده صحبت میکنیم. بله فعلا اون روایاتیست که خود شیخ نقل کرده در تهذیب و استبصار هست و اونجا حالا یه واسطه میخوره که اونام رو شیخ وقتی که داره من لا یحضر رو نقل میکنه میشه روایت شیخ ها، حالا ممکنه کسی بگه انصراف داره از اون مثلا. حالا این آها متعرض نشده اون وقت یه خورده دشوارتره دیگه. بله اون دشوارتره. بله بله نه اونی که شیخ اصلا نقل نکرده، روایت نکرده این چیه، ولی حالا نسبت من لا یحضر اونا شیخ اینا رو روایت کرده، اون مشکلی نداره. عرض شود که این هم از این قصه. بنابراین تا اینجا اینطوره. حالا در ذیل این اشکال چهارم بعضی قائل به تفصیل شدند که مرحوم شهید صد قائل به تفصیلی شده در اینجا. مرحوم شهید صد می‌فرماد که دو نوع دارید قاعده تعویض سند در ارتباط با اون سند ضعیف. عرض شود که برای همین نسبت را میخواد درست بکنه به نحوی، حالا زیر این قرار دادیم دیگه، حالا ما اینجوری چه کردیم، میخواد این نسبت را درست بکنه بین شیخ. میفرماد که مرحوم شهید صد اینجا یک تفصیلی قائل شدن که اینو من اشاره بکنم، و اون تفصیل اینه که این سند ضعیفی که شما میخواید با یه سند اخبرنا به جمیع کتبی و روایات جبرانش بکنید، این دو نوعه. یک بار است که این سند ضعیف اصلا هیچ ربطی با این دو سه سندی که در فهرست آمده نداره، این سند کاملا تازه و جدیده، اصلا مغایره با اینه، این یه نوعه. نوع دوم اینه که این سند ضعیف خود او یکی از این سه چهار سندیه که در فلان راوی آمده در فهرست، منتها اون سند ضعیف اون اینجا آمده و فهرست که میریم میبینیم که یکی از مثلا سه سند چهار سندی که به این راوی آمده یکیش همینه که اینجا تو سند خاص ما دیدیم، منتها ضعیفه، همین تو فهرست هم آمده، ولی کنار اون وقت سند دو سه چهار داره که اونا معتبره. این یه شکل دیگریست. بنابراین سند ضعیفی که تو روایت الان ما بهش مواجه هستیم دو حالت داره. یه وقتی سندی که من الاساس مغایره با اون اسنادیست که تو فهرست آمده، اصلا کاملا مغایره، چیز خاصیه. گاهیه که نه، این سند یکی از همون اسناد عامه است که تو فهرست آمده، منتها اون ضعیفه، اینی که اینجا اومده از اون و مساویه با اون سند عامه فهرست ضعیفه، کنار اون وقت تو فهرست یکی یا دو تا سندای خوب آمده. مرحوم شهید صدر عرض شود که میفرماد که در این قسم دوم شما میتوانیم نسبت بدیم، بگیم به روایاته، به روایاته را میتونیم نسبت بدیم. چرا؟ برای اینکه تو یک روایت تو فهرست میبینیم هر سه تا سند آمده، حتی این سند ضعیف اینجام تو فهرست آمده، معلوم میشه که شیخ این نسبت را قبول داره، یعنی خودش میگه این روایات اون شخصه، منتها یه سند ضعیف اینجا آمده، یه سند مکمل دیگری عرض شود که در فهرست آمده که این دیگه اینجا نیست. این میگه با این میشود اون رو تکمیل کرد، اونجایی که سند ضعیف شما خود او در فهرست هم آمده، این نسبت روایاته رو درست میکنه. و اما اگر این سند ضعیف این در فهرست اصلا نباشه، اینجا احتمال آدم میده که این روایت غیر از اون روایته. اینم حالا فرمایش شیخ مرحوم شهید صدره که در همونجا میتونید ببینید، حالا تا جلسه بعد.